سلام و روز بخیر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. سازمان ملل متحد در گزارش خود میگوید که 80% زنان در افغانستان از تعامل با مقامات محلی در مورد موضوعات مهم به بهره می باشند. این گزارش که از سوی بخش زنان ملل متحد، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و سازمان جهانی مهاجرت ترتیب شده، روز چهارشنبه منتشر شد. این سه اداره بر اساس مصاحبه‌های مستقیم با 888 خانم و یک تعداد مردان در 33 ولایت افغانستان این گزارش را تهیه کرده. در این گزارش گفته شده که در بخش‌های مختلف زندگی از جمله مسائل اقتصادی و اجتماعی در وضعیت زنان افغانستان نسبت به یک سال گذشته ناامیدی بیشتر شده است. پس از برگشت طالبان در قدرت در نزدیک به 3 سال گذشته، محدودیت‌های سختگیرانه از طرف حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان وضع شدند. یک نمایشگاه بزرگ تولیدات چین و کشورهای جنوب آسیا در شهر کونمینگ ولایت یونان در چین آغاز شده که برای افغانستان 41 غرفه در آن اختصاص داده شده است. در این نمایشگاه 82 کشور، سازمان‌های منطقوی و جهانی و بیش از 2000 شرکت اشتراک کردند و گفته وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از افغانستان قالین، صنایع دستی، سنگ‌های گرانبها و نیمه گرانبها، زعفران، میوه خشک و تولیدات مختلف دیگر در 41 غرفه به نمایش گذاشته شدند. این نمایشگاه که روز 23 جولای افتتاح شد تا روز شنبه دوام می کند. پاکستان بعد از 4 سال وقفه صادرات بوره را به افغانستان از سر گرفت. نظر به گزارش ها در 4 روز گذشته بیش از 400 لاری عامل بوره از طریق تورخم به افغانستان داخل شدند. روزنامه دان پاکستان روز چهارشنبه گزارش داد که پاکستان تا وسط ماه آگست 150,000 تن بوره به افغانستان صادر خواهد کرد. در داخل پاکستان قیمت بوره بلند رفته و مقامات امنیتی پاکستان در شهرهای پشاور تورخم گزمه را آغاز کردند تا کسی نتواند این بوره را به طور قاچاق دوباره به پاکستان داخل کنند. اما در گزارش آمده که با وصف این همه تدابیر یک مقدار این بوره قاچاقی دوباره به پاکستان انتقال می‌یابد. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده در اولین سخنرانی خود پس از انصرافش از نامزدی ریاست جمهوری امسال گفت که نور را به نسل جدید منتقل می کند. او در سخنرانی دیشب خود گفت که از رقابت‌های انتخاباتی کنار می رود اما کشورش را بسیار دوست دارد. بایدن افزود که به خاطر متحد شدن مردمش از انتخابات ریاست جمهوری امسال کنار رفته. او دموکراسی در امریکا را ستود و گفت که قدرت در کشورش در دست مردم است، نه به گفته او در دست پادشاهان و دیکتاتورها. بایدن یک شنبه گذشته در شبکه ایکس یا توییتر سابق اعلام کرد که از نامزدی ریاست جمهوری امسال امریکا کنار می رود و کامالا هاریس معاونش را به عنوان نامزد این انتخابات اعلام کرد. او کامالا هاریس را مکررن زن با استعداد خواند. بایدن پس از آن از نامزدی ریاست جمهوری امسال امریکا کنار رفت که بسیاری از دموکرات ها به دلیل عملکرد ضعیف او در مناظره با دونالد ترامپ از بایدن خواستند که از این نامزدی کنارگیری کند. قرار است انتخابات ریاست جمهوری امریکا در نوامبر امسال برگزار شود و قرار است فردا جمعه بازی های المپیک سال 2024 در پاریس پایتخت فرانسه افتتاح شود. در این مسابقات المپیک حدود 10,500 بازیکن به میدان‌های مختلف مسابقات می‌روند. در بین آنها 6 ورزشکار افغان هم شاملند که 3 تن آنها دخترانند. حکومت طالبان گفته که اشتراک دختران افغان در بازی‌های المپیک از حکومت آنها نمایندگی نمی‌کند. در مسابقات المپیک 32 نوع ورزش انجام می‌شود که تا 11 آگست دوام خواهد کرد. این سومین بار است که بازی‌های جهانی تابستانی المپیک به میزبانی فرانسه انجام می‌شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که انجینران چینایی بعد از 16 سال تأخیر کار پروژه مسینک لوگر را رسماً آغاز کردند. خبرگزاری فرانس پرس گفته که معدن مسینک افغانستان دومین معدن بزرگ مس در جهان است که 1.5 میلیون تن مس دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کارهای مقدماتی برای استخراج معدن مس عینک لوگر که در 40 کیلومتری جنوب شرق کابل موقعیت دارد روز چهارشنبه رسما آغاز شد. یک تعداد از مقامات حکومت طالبان، دیپلماتان چینایی و تجار در جریان قطع کردن نوار افتتاح کار سرکی که به سمت معدن می رود اشتراک داشتند. قرارداد استخراج این معدن به ارزش 3 میلیارد دلار در سال 2008 میلادی با یک شرکت دولتی چین امضا شده بود. اما در این مدت بعضی اوقات به خاطر بی‌امنیتی و جنگ و بعضی اوقات هم به خاطر نگرانی در مورد آثار باستانی و تاریخی که در اطراف این معدن وجود دارند، کار آغاز این پروژه معطل شد. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس تخمین می شود که در معدن مس عینک 11.5 میلیون تن مس وجود دارد. اما استاد جیولوژی پوهاند امیر محمد موسازی می گوید که یک زمان انجینران روسی در این معدن تا 1800 متر برمکاری کردند که هنوز هم مس وجود داشت و بالاخره برمه شکست و کار آن متوقف شد. آقای موسازی به رادیو آزادی گفت که اگر قرارداد این معدن در مجموع به 3 میلیارد دلار امضا شده باشد بسیار کم است.
اما ذخیره که در اونجا است، اگر ما ذخیره که در اطراف عینک هست که تغر است و جوار است و رشتک و بعض جاهای دیگه در اونجا هست، ما فکر میکنم که ارزش ذخیره بیشتر از مقدار پولی باشد که شما ذکر کردید.
ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان در امور اقتصادی در وقت افتتاح کار این پروژه به اشتراک کنندگان گرد همایی گفت به هر اندازه وقتی که در راه عملی کردن این پروژه ضایع شده، حالا باید با سرعت عمل در انجام این کار جبران شود.
تیاری پروژه فعالی کولی که چطور روخ ضایع شده او چه باید به چطور کار تشتر کولی سر تدارک بشید.
آقای برادر در بخش امنیت به چینایی ها اطمینان داد، اما خبرگزاری فرانس پرس می نویسد که وقایع بی‌امنیتی در افغانستان کاهش یافته ولی تهدیدهای امنیتی کاملا از بین نرفته است. خبرگزاری به یک حمله 2 سال قبل داعش بر یک هتل در کابل اشاره می کند که در آن دست کم 5 چینایی زخمی شدند. مقامات طالبان گفتند که شاید حداقل 2 سال وقت به کار باشد که کار استخراج معدن مس عینک آغاز شود. در بازارهای جهانی نرخ مس در ماه می سال جاری بیشتر از هر وقت دیگر به شکل بی سابقه بلند رفت و ناظران می گویند که با افزایش موترهای برقی و توسعه هوش مصنوعی تقاضا و نیازمندی برای مس در جهان بیشتر شده است.
در گزارش شنیدید که کار مقدماتی برای استخراج معدن مس عینک بعد از تأخیر 16 سال رسما آغاز و سنگ تعداب سرک که به این معدن می رود گذاشته شد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موجهای کوتاه 19، 21 و 25 متر.
فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه با رادیو آزادی هستین. بر اساس رده‌بندی نهاد هنلی، پاسپورت افغانستان کم اعتبارترین پاسپورت و سنگاپور با اعتبارترین پاسپورت جهان شناخته شده. ای در حال است که برخی افغان‌ها میگویند که برای گرفتن کم اعتبارترین پاسپورت جهان برای یک مدت طولانی انتظار میکشند. جزئیات فائزه ابراهیمی داره.
در حالی که بسیاری از شهروندان افغانستان برای گرفتن پاسپورت با مشکلات جدی روبرو هستند، شاخص پاسپورت هنلی نشان می‌دهد که پاسپورت افغانستان به عنوان کم اعتبارترین پاسپورت جهان شناخته شده است. در این شاخص که از سوی یک نهاد به نام هنلی تهیه و روز سه‌شنبه 23 جولای نشر شده، آمده است که بار دیگر پاسپورت افغانستان به عنوان ضعیف‌ترین پاسپورت جهان معرفی شده و در جایگاه 182 قرار داده شده است. بر اساس رده‌بندی هنلی کلیدی در این کاهش اعتبار پاسپورت افغانستان و پایین ترین امتیاز آن در تاریخ 19 ساله این شاخص رسیده است. این ارزیابی نشان می دهد که تعداد کشورهایی که دارندگان پاسپورت افغانستان می توانند بدون ویزا به آنها سفر کنند در 6 ماه گذشته از 27 کشور به 26 کشور کاهش یافته. بنگلادش، رواندا، هایتی، مالدیو، کمبودیا، سریلانکا و چند کشور آفریقایی دیگر از جمله کشورهایند که با پاسپورت افغانستان بدون ویزا میتوان به آنها سفر کرد. این در حالی است که برخی افغانان برای گرفتن پاسپورت بیش از یک سال انتظار کشیدند. مژگان باشنده کابل بر رادیو آزادی میگوید که او و شوهرش پس از سختی‌های زیاد توانستند پاسپورت بگیرند، اما فرزندانشان همچنان باید انتظار بکشند.
ما تا زیاد وقت شد که ما درخواست داده بودیم تا پاسپورت خود به دست بیاریم. ما و شوهرم تقریبا بعد از انتظار بسیار زیاد تانستیم پاسپورت خود به دست بیاریم، مگم تا فعلا بر اولادای ما پاسپورت ندادند و بسیار طال میته، یعنی زود نمیته پاسپورت را به کل فامیل، به خاطر که در افغانستان شرایط بسیار خراب است و میخواهیم که پاسپورت خود به دست بیاریم و بتونیم یک جای نزیجه سفر کنیم.
یک متقاضی پاسپورت که نخواست نامش در گزارش منتشر شود نیز به رادیو آزادی میگوید که شرایط گرفتن پاسپورت بسیار دشوار شده است. او مدعی است که برخی مجبورند با پرداخت پول هنگفت به کمیشن کاران پاسپورت بگیرند.
نفرهای پیدا شده که اینجا پاسپورت جور میکنن، مثلا نفر $500، $700، $1000. مثل کسایی که مثلا کیز دارند که باید از به یک جای برن یا به یک کشور دیگه، یکی از اقاربایشان فوت کرده میباشن، میخواهند که به کشور دیگه برن، عاجل ضرورت دارن، اون نفرها هم کاریشان میکنه، فقط یک نوبت برشان میگیره. حالا فعلا دیگه بیخیگی در افغانستان پاسپورت گرفتن یک ماتم شده.
این در حالی است که بر اساس گزارش های رادیو آزادی برخی افغانان با پرداخت پول هنگفت به کمیشن کاران پاسپورت عقص کردند. بر اساس شاخص پاسپورت هنلی، سنگاپور با دسترسی بدون ویزا به 195 کشور همچنان قوی ترین یا با اعتبارترین پاسپورت جهان را دارد. فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، اسپانیا هر کدام با دسترسی به 192 کشور در رتبه دوم و اتریش، فنلند، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند، کره جنوبی و سویدن در رتبه سوم قرار دارند. کشورهای چون سوریه، یمن، بنگلادش و نایجیریا نیز با کاهش قابل توجه در اعتبار پاسپورت‌های خود مواجه بودند. شاخص پاسپورت هنلی یک رتبه بندی جهانی است که اعتبار پاسپورت‌ها را بر اساس تعداد کشورهایی که دارندگان آنها می‌توانند بدون ویزا به آنها سفر کنند ارزیابی می‌کند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت. صدر اعظم اسرائیل در مجلس مشترک کنگره آمریکا سخنرانی کرده بنیامین نتانیاهو بعد از ظهر روز چهارشنبه در واشنگتن دی سی در حال سخنرانی خود را آغاز کرد که در داخل کنگره و خارج از آن یک تعداد مردم با جنگ جاری اسرائیل در غزه مخالفت نشان دادند. بیشتر در این گزارش.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در حال سخنرانی خود را در اجلاس مشترک کانگرس امریکا شروع نمود که هزاران نفر در خارج از بنای کانگرس بر ضد عملیات اسرائیل در غزه تظاهرات اعتراضی برگزار کرده و در داخل کانگرس ده ها عضو حزب دموکرات به خاطر کشته شدن افراد ملکی در غزه و وضعیت بشری در آن از اشتراک در این مجلس خودداری کردند. به اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بیش از 50 عضو حزب دموکرات در کانگرس از قبل گفته بودند که در اعتراض به مدیریت جنگ اسرائیل تحت رهبری نتانیاهو در غزه در این اجلاس سهم نمی گیرند. نتانیاهو به اعضای کانگرس گفت که بعد از جنگ با گروه حماس در غزه رهبری این منطقه به فلسطینی ها داده خواهد شد و غزه نباید حاکمیت خود را داشته باشد. نتانیاهو در سخنرانی خود به اجلاس مشترک کانگرس آمریکا افزود که تا یک مدت کوتاه اسرائیل با کنترل امنیتی غزه نیاز دارد. گروه حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا همچون یک سازمان تروریستی خوانده می شود. یک عضو بلند رتبه این گروه سامی ابوزهری بعد از سخنرانی بنیامین نتانیاهو به خبرگزاری رویترز گفته است که از سخنان نتانیاهو چنین معلوم می شود که او در غزه خواهان آتش بس نیست. افراد مسلح تحت رهبری گروه حماس در هفتم ماه اکتبر سال 2023 در داخل اسرائیل حمله کردند که طبق معلومات منابع اسرائیلی 1200 نفر در آن کشته شده و 250 نفر دیگر گروگان گرفته شدند. به باور خبرگزاری رویترز هنوز هم در حدود 120 گروگان در قید حماس قرار دارند. بعد از این حمله اسرائیل عملیات را بر غزه آغاز کرد که به گزارش رسانه ها تا حال حدود 39,000 فلسطینی در آن کشته شدند و این جنگ هنوز هم دوام دارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
الهم برنامه های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکو شما تک از چیری تنش نزد
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفته وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده شمیلا جاوی.
سلام شنونده های گرامی، طوری که دیده می شود در بیشتر خانواده های افغانستان رایج است وقتی مادران ضعیف می شوند و نمی توانند دیگر کارها و امور منزل را پیش ببرند، آنها به این فکر می شوند که باید پسرشان را عروسی بکنند تا عروسی که به خانه می آورند همه امور خانه و نظم و سلیقه خانواده را به دوش او بسپارند. گفته می شود وقتی عروس به خانه آمد، در همون اولین روزها برایش گوش زد می شود که او مجبور است تا همه کارهای خانه را به وقت زمانش انجام داده و به ضروریات همه اعضای خانواده به صورت درست رسیدگی با آن را رعایت نماید. اما بنابر گفته شماری از عروسان، سپردن این همه مسئولیت ها و همچنان توقع بیشتر همسر، خسار، خشوع، ایور، ننوها و دیگر همه اعضای خانواده بالاتر از توان این عروسان بوده و فشار بیشتر بنانها وارد می کند که بنابر اظهارات آنان در کنار خستگی و ناراحتی ذهنی، عدم همکاری، رفتار نادرست، زخم زبان و خشونت های ناشی از آن کم کم این عروسان را از پا در می آورد. فریبا باشنده ولایت غزنی که 26 سال عمر دارد، با لباس های ساده و صورت رنگ پریده که بزرگتر از سن سالش به نظر می رسد گفت خوبترین سالهای زندگی مشترکش را از سبب توقعات زیاد و دخالت خانواده شوهر با تلخی و ناخشنودی سپری کرده و به اصطلاح سوخته و ساخته است. وی میگوید سالهای جوانیش را با خشونت و بدرفتاری خانواده خسران گذشتانده است. حالا دیگر هیچ خوشی برایش ارزش ندارد. این زنم زود در پهلوی تحمیل خشونت ها بعد از هفته اول عروسیش همه کاروبار خانه به دوش وی سپرده شد که بعد از آن او من حیث یکنیز شروع به کار کرد. با گفته خانم فریبا، علاوه بر دیگر اعضای خانواده، شوهرش نیز به هیچ یک از عواطف، احساسات، صحت، خواست‌ها و شخصیت او اهمیت و توجهی نداشته و ندارد.
زیاد دلم تنگ میشد، گریه میکردم. ما منسان هستیم، آخر خونه پدر بریم، اما اقدای دل ما برای مگم اجازه نمیدادن. میگفت شما فقط تنها کار کنین، نمی وظیفه تون هستید، ندگاهواری یک عروسی رفتن هر معامله که میشد یا لباس سهی نمیپوش مصوبه که کلای کار در جان ما 400 دقیقه خواه میکنیم یا نمیکنیم پس صوب میشد، پس امو تندور تا و پس امو بار کردن کسی توجه نداشت سر ما.
گفته می شود ازدواج دختران در این گونه خانواده ها و وادار ساختن آنها به شکل خدمتگار در خانواده شوهر زندگی را بر آنها مشکل تر می سازد. به دلیل این که در جامعه افغانی، خصوصا خانواده هایی که در مناطق دوردست و ولسوالی های افغانستان زندگی می کنند، به ازدواج به دید قرارداد میان دو فرد یعنی زن و مرد می نگرند و همواره زن را خادم و مرد را محبوب و یا هم یکی را محکوم و دیگری را حاکم می دانند. چنانچه یکی از این مثال ها آوردن عروس به خاطر اجرای همه کارهای خانواده شوهر می باشد. این حرفای لیلما باشنده ولایت غزنی است. طوری که خانم لیلما قصه دختر عمه خود را به گونه مثال ابراز کرده گفت، دختر عمه‌اش در چند سال زندگی مشترک زن و شوهری خود یک لحظه هم با خوشی و آرامش به سر نبرده و بعضی اوقات به خاطر پسمانی در کارهای خانه از سوی شوهر خشوع و حتی ایوارانش لطکوب نیست می شود.
فامیل بچه وقت به نفر کار زارت پیدا کردن، با وجود که بچه شانم خورد بود، به روی دختر عروسی کردن و همه مسئولیت های خانه خدا به دوش همون دختر گذاشتن. قدر که فامیل ها زیاد باشه، افراد فامیل هم قدر کار هم زیاد می باشه. کارهای داخل و بیرون خانه را سر از عروس انجام می دادن، کارها رو به درستی انجام دادن نمی تانست، خور لطکوب می کردن. خود بچه می رفت به دیگه ولایات یا می رفت به ایران، بعد از بسیار وقت بعد می آمد و این مثل یک مزدور در خانه کار می کرد. حتی خشوع و خسار یا ایورا هم بالاش دست بالا می کردن، به اثر کارهای شاقی زیاد لطکوب زیاد یک طفل خود هم صدق کرد. بعد از اون مشکلات روانی و عصبی دیگه برش پیدا شد.
گفته برخی از عروسان در اثر رفتار خشن، دخالت و توقعات زیاد پیش از وقت خانواده شوهر در اوائل عروسیشان، آرزوها و خوابهایی که آنها برای زندگی مشترک دیده بودند، خوابهایشان خواب مانده و به حقیقت نپیوسته است. ملاله باشنده ولایت لوگر هم از دختران اقارب خود یاد کرده گفت، در چنین حالات عروس مجبور می شود به خاطر حفظ نام و آبروی خود و خانواده پدرش هر گونه مشقت و مشکلات را با لب خاموش تحمل کرده و به همه کارهای خانه رسیدگی نماید.
ما یکی از اقارب ما هست که یک خانواده بسیار بزرگ عروسی که در تقریبا تعداد فامیلشان به 40 نفر میرسه، او دیگه از همون صبح وقتی که میخیزه تا شام برای صبح جدا نان پخته میکنه، برای چاش جدا، برای شب جدا، 20 دانه و 30 دانه زیادتر و یک سیر و دو سیر آرد اینا روزانه خمیر میکنن در یک وقت. حیوانات و گاو و گوسفند و این چیزا از پاک کردن کار دارن و بیرون کشیدن کار دارن، در بیرون مثلا پلال جارو کردن است و خشاوه است و سبز جمع کردن است تا به خاطر اینکه روابطشان خراب نشه، پیش زنای وار فامیلا از واکم نبیایه، از همه چیز میگذره، از همو دیدن پدر و مادر، از میمونی خوب بیخی.
بنابر گفته خانم ملاله، این زنان بنابر مسئولیت بیشتر و انجام همه کارها و امور منزل در خانواده شوهر، فرصت رسیدگی به سرواز خود را هم ندارند و حتی به خاطر رفتن به خانه پدر و اقاربش در کنار رضایت شوهر، اجازه و رضایت مادر، پدر و حتی برادران شوهر نیز حتمی و ضروری دانسته می شود.
مردهاشان اگر هیچ شوهر یک توپ تکر میاره برای کل زنها و دخترکایشان، به خوش خود برشان میاره که یا بر خود جور کنن. واحد فامیلی هم داریم که تا کدام گپ نشد و یک سال هم نمیمانند. در خانه مادر و پدرشان یا کسی فوت کنه که بره یا کدام عروسی باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
با گفته برخی زنان، ازدواج دختران به منظور خدمتگاری در خانواده شوهر شکل جدید بردهداری امروزی شمرده می شود که به صدها زن و دختر در سراسر جهان گرفتار این مشکل هستند و در افغانستان هم نه تنها در قرا و قصبات بلکه زندگی زنان در شهرها نیز بدون این چالش ها نیست. این حرف های معصومه یک تن از زنان افغان است و این می افزاید،
ما وقتی که اولادار بودم از طرف شوق کار میکردم، مثلیم و رابر واره خدا کش میکرد کار میکردم، زامت میکشم، هنوز هم ادامه دارم. جوان شده و آروسا خانه آمده، آروسا هم تحصیل کرده و میخواییم که اونا به شیوه خاص خود زندگی کنه.
اما زینب 55 ساله باشنده قلعه ناظر ولایت کابل و یکی از خشوها میگوید و عقیده دارد که عروسان مکلف هستند من حیث زنان خانه هرچی از نظم و سلیقه خانه می دانند در خدمت خانواده شوهر و اعضای خانواده او به کار ببرند.
وایده از خانه پدر کس آزاد می باشد. هرچی که مادر ناتشمی را دارد شوهر که در خانه شوهر خود کرد باید از کل مسئولیت را در گردن بگیرد که از خوشی محافظت کنه، از زیورا محافظت کنه، کل کار کنه و به وقت وعده خودم خیر خانه جوران است. هم گلداری خود، هم مالداری خود پیش ببرن، هم کار خانه خود، هم سنوی خود توی کردیم سی تا کولو دارد کار من دازیم سرش پامیده و بعد قد کار خود کنه. در خانه شوهر باید از باشه قضیز نرکنی پاسسه بکن آدم آدم میشه.
ولی گفته می شود انجام دادن همه امور منزل، شستشو، پخت پز و حتی کارهای ثقیل و امثال اینها از وظایف حقوقی زنان نیست. و اما بشنوید که شریعت اسلام در مورد مکلفیت و مجبور ساختن عروسان به انجام کارهای ثقیل و سبک خانه شوهر چی حکمی دارد؟ در رابطه با این موضوع توضیحات را از دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دینی بشنوید.
برخلاف انظار عموم که ازدواج را فقط یک وسیله خدمتگزاری ها می دانند، زن بگیریم و عروس در خانه ما بیاییم برای ما خدمتگزاری کنند، نه، از نگاه شریعت اصلا بر شوهر فرض است که برای زن خود اگر نیاز باشه خادم بگیره و این تکلیف این مکلفیت را شریعت بالای شوهر مانده، مثل که نفقهش است، تداویش است، مثل سکنا و لباس و امثال از این سر شوهر مکلفیت است. اما خدمتگزاری پدر شوهر و مادر شوهر این یک واجبی اخلاقی است برای زن، نه واجبی تعیین شده فرضی. از لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان قادر وسعش مکلفه. متاسفانه در برخی خانواده ها مخصوصا در مناطق روستایی و اطراف های کشور ما دیده میشه که زن مکلفیت های طاقت فرسا برش سپرده میشود، مثلا رسیدگی به حیوانات، مواشی و میشکل خشاوی زمین، قلبه و باغداری ها. این چیزی است که یک توان مرد توانمند میخواهد و خداوند او را معاف کرده از او کارا و این آدم او را مکلف میسازد و از این که باز بدتر که یک سال، نیم سال، دو سال او را نگاه میکنه در خانه عروس نو را. این نارواست، قطع صله رحمی گناه کبیره است.
زن و زندگی
قزل ما را که ما دیدیم گفتن مرگم رو شما خوردم، گلی گویر رو ما خوردم، باش باش چی مانه میره
دست میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
از سوی دیگر کسانی هم هستند که فکر میکنن بر اساس وظایف اخلاقی هر کدام از زن و شوهر سعی کنند به شکل عادلانه و تقسیم کارهای داخل و خارج از منزل بخشی از وظایفی را بر عهده بگیرند تا از خشونت و فشار کار زیاد بر زنان جلوگیری شود. محمد بصیر باشنده شهر کابل در رابطه با این موضوع گفت او به عنوان یک مرد و با درک درستی که از زنان خانواده خود دارد برای پیشبرد مسئولیت‌ها و کارهای خانه در مواقع ضرورت همواره با آنان کمک و همکاری کرده و می کند.
متاسفانه عنعنات سنتی جامعه ما بعض اوقات باعث از این می شه که فشارهای روحی، روانی و حتی فیزیکی بالای خانه ما در خانه ها زیاد می باشه. متاسفانه به تمام فامیله ها تمام مسئولیت های کاری خانواده باید به دوش عروس باشه و در تصمیم که خانواده می گیره عروس سهم نمی تن کدام مسئولیت هایی که متوجه شخص و خودم در مقابل خانواده ایم است، خصوصا کارهایی که در خانواده از توان فیزیکی خانم بلند است کوشش کردیم خودم انجام بدم.
اما بعضی مردم میگویند صدا از یک دست بر نمی آید. گاهی هم با وجود داشتن روحیه همکاری و ارزش دادن برای عروسان از طرف خوشوها با آن هم آنون مورد احترام قرار نمی گیرند. خانم روزیه که در حدود 58 سال عمر دارد میگوید با وجود ناتوانی با عروسهایش در نگهداری کودکانشان و حتی کارهای خانه کمک می کند، ولی هیچگاهی آنان قدر این همه رواداری و از خودگذاری او را نمی دانند.
چهار عروس، یک عروس خوردم است، یک دخترک داره، دخترک خود پیش میاد، یک دو تای دیگام دار، او کلانتر است. دخترک خوردش زحمتش کلش سر خودم است. من صبح که میرم پیش من میارم پمپرش میکنم، نانش میدم. وای درد دستم بچه میج گشتم نمیتون. خستگی خدا را خواهم خواه. زلم ایشم خواه از خاطر بچه ایم، از خاطر عروسم. اما دخترکش نگاه میکنم. این خانه خواه صد کار داره. مثال ترکاری پاکدن باشه، یکان برین پاکدن باشه، یکان اوتوکاری، ک کالا خط کردن. آروس میش در نظر نداره هیچ. که میای یم دختر خدا برمی داره میبره دیگه نمیگه که خیر ببینی. یک روز نگفت یک گلاس آرد دستت بدم. این کالای چرکت بشویم. قدر من نفهمید. یک جارو خانه من نمیکنه. هنوز یک گپ دیگه من میزنه. که چرا اینطور شده؟ اولاد کلان کن. زو داشته باش که آروس بیارم. یک اسای دستم شا قدر میکنه آخرام این تو یک گپ بعد خودم بزنم. فشارم دارم سردرد میشم. فشارم بالا میره. حوصله‌ام زیاد تنگ میشه. آروس من بچه‌م کم کم از مگشتونده میره. بعضی وقتا اجازه نمیده که بیای پرسان میکنه. تا میای پیش من با صدا میکنه. فلانی بیا. اجازه نمیده که با اسانی پیش من بیای چیزی بیاره برام یک چیز میوه یک.
اخبار گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق اینترنت و این آدرس می توانید بشنوید. www.azadiradio.com
به همین ترتیب ماگل باشنده سراسیاب کابل که در حدود 65 سال عمر دارد میگوید چیزی را که کشت کنی همان را درو خواهی کرد. به گفته وی از رفتار خوبی که او در گذشته با خوشو و دیگر اعضای خانواده شوهرش داشته حالا همان گونه از طرف عروس خود قدر و عزت میبیند.
من خودم یک سنو بودم خوشوندمی یک سال دو سال مرده کشت دروس تا روز مرگ سه ماه خوشونده جای افتادم ترام شکدیم شکر وردار وردارش کردیم تا سات مرگ قصه احترام سر جان شوشتن کالا بدل کردن چای ماندن نان ماندن لاف نمزنم خدا یکیست که من می عزت احترام خوشو رو کردیم آل شکر خدا خودم هم تسنو دادم قدر من مفهم جای برم کالا برم ممونه کالا مموشیه و تو مکنه کار خانه رو مکنه.
بیشتر مردم به خصوص تازه عروسان را به خاطر خدمت و پیشبرد همه امور خانواده شوهر مجبور و مکلف می دانند؟ آیا این گونه دیدگاه ها به زن از دید حقوقی جواز دارد؟ پیوندهای زندگی مشترک مبنی بر دید افزاری بر زن به خصوص در خانواده های پر جمعیت شوهر چی سرنوشتی را برای این زنان رقم خواهد زد؟ در مصاحبه ای که با خانم ملیحه صالحی فعال حقوق زن و یک تن از استادان پوهنتون انجام دادم تا حد زیاد این سوالات حل می کردم. خانم صالحی در شروع تشکر میکنیم از وقتتان که در اختیار ما گذاشتید. میشه بگوییم که رفتار خشونت آمیز با عروسان در خانواده ها که اونا را مجبور میسازن تا اکثر کارهای سبک و سنگین خانه را انجام بدن زیرا اونا را مکلف به انجام اما کارهای خانواده میدانن، این کار چقدر تاثیر سو برای این زنا و یا جامعه میتونه داشته باشه؟
خانم دیگه تا حالت اگر رقم مسئولیت بودش باشه معمولا یک انسان مریض روانی می باشه. جامعه سالم مسئول یک خانواده سالم است و خانواده سالم مسئول یک خانم سالم است.
چرا یک چنین ذهنیتی در خانواده افغانستان وجود داره که وقتی یک عروس به خانه میارن اونا را صرف مذهب برای انجام کارهای خانه و خدمتکاری می دانن؟
فکر میکنم اساسا ما از حقوق اساسی اتبا بخصوص از حقوق اساسی خانم ها خبر نداریم. اکثریت مردای ما این تفکر دارن که وقتی که ازدواج میکنم خانم خود به عنوان خدمتگزار پدر و مادر انتخاب میکنم.
آیا خانواده ها یقه دارن که همه کارهای سبک و سنگین برای عروسانشان واگذار میکنن؟
از لحاظ حقوقی هیچ جایی وجود ندارد. این از انسانیت خود خانم هاست ولی خدمتگزاری نه به عنوان یک کسی که یک نوکر 24 ساعته بدون مزد باید مقرر شود.
ای خانم ها یا امی عروسانی که با چنین ذهنیت ها در خانواده روبرو میشن چگونه سرنوشت برشان رقم میخوره؟
سن استهلاک خانم ها رو بسیار پایین میاره. نه غذای درست حتی در بعضی ولایت افغانستان آهار است برای خانم که بگویم مریض است. من مثال هایی را دارم که یک خواهر مریض میشه در شفاخانه ولی خسرانش میگه که خودت اگه مریض هستی یا ما میریم با سر ما خانم دیگه میگیریم کار کنم یا خودت مکلف شو یکی از خواهرای تو بیار کارخانه ما را انجام بده. فامیلا هم از ترس از اینکه فردا نام طلاق سر دختر مابان و اینو یک دختر بیکاره پس به خانه پدره از ترس دخترای دیگه خود را میکنن تا کارهای او فامیل انجام بده است. حتی ما مورد دیدیم که 20 سال شوهرش به خانه نامده، ولی 20 سالی خانم بزنه که شوهر خود حتی ببینه در خانه خسرش کار کرده. شوهرش که آمده گفته که خانم خوب پیرست، ما یک زن نامه گیرم.
خب خود این عروسانی که با همچون مشکلات در خانواده شوهر مواجه هستند، چگونه رفتاری باید داشته باشند تا بتانند تا حدی از این بار مسئولیت های گران خود بیرون بکشند؟
ما کوشش کنیم که همقدر بار برداریم که توان برداشتنش داریم. و بسیار خوب است نسبت به هر کسی بیگانه خانم میتونه که امور خانواده خود خوب پیش بره. ولی برالوی ازی که خانم مریض است، باردار است یا شیده است، ولی اون مکلف میشه که به خدمت یک 20 نفر دیگر رو بره. اگر نمیتونه قانون برشان حق داده که بتانه که زندگی مستقل را وجود داده.
بسیار زیاد تشکر خانم صالحی از معلومات و توضیحاتتون. در بیشتر قوانین افغانستان زنان نیز مانند سایر افراد جامعه از حقوق مواجهه برخوردارند. اما گفته می شود ذهنیت های منفی و عرف عادات ناپسند حاکم در جامعه افغانی مانع رسیدن زنان به حقوق اساسی و انسانیشان شده که این کار سبب می گردد تا بیشتر زنان در زندگی روزمره خود علاوه بر تحمیل خشونت ها مجبور به انجام کارها و مسئولیت هایی که بالاتر از توانشان است شوند، که در این حال تعدادی از مردم را اندازی برنامه های آگاهی دهی و ذهنیت سازی از سوی علمای دینی و مسئولان برای مردم را در این زمینه مؤثر می دانند. با امید حل این همه مشکلات زنان در افغانستان، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید با ما به تماس شوید، با این شماره واتساپ پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا بعد علا یارو نگهدار.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم دارای صحت کامل باشید. در برنامه امروزی در مورد چگونگی انفاذ قانون مدنی افغانستان و اهمیت و نیاز آن در زندگی شهروندان، بخصوص در زمینه تشکیل خانواده و ازدواج بحث میکنیم و اینکه حالا حکومت طالبان در افغانستان حاکم است، آیا این قانون مد نظر گرفته میشه یا خیر؟ در این بحث سخی صمیم، یک تن از حقوقدانان افغان مقیم در اروپا، ما را همراهی میکند. خب در آغاز آقای صمیم، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و از شما میخواهیم بگوین که اکنون که حکومت طالبان در افغانستان حاکم است، آیا قانون مدنی قبلی که افغانستان داشت تطبیق میشه یا خیر؟ چون زمانی که طالبان به قدرت رسیدن، رهبرشان اعلان کردند که از این به بعد باید قوانین شریعت در افغانستان تطبیق شود. آیا قانون مدنی افغانستان گرفته شده از احکام شریعت نیست؟ چطور؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز شما عرض سلام دارم. قانون متذکره تا هنوز نافذ است، زیرا دولت مشروعی وجود ندارد تا نفاذ آن را ممنوع و یا تعلیق نموده باشد. همان طوری که قوانین مکتوب با در نظر داشت شرایط و تحولات زمان و مکان و خواست و پذیرش جامعه و مردم تحت سلطه و حاکمیت آن نافذ می گردد و در صورت ضرورت بر مبنای اراده مردم قابل بازبینی و تعدیل بوده می تواند و به طور اساسی خواست اکثریت افراد جامعه پایه‌گذار این قرارداد شده می تواند. و این قوانین که به منظور حفظ حقوق افراد جامعه، ادای وجایب، زدودن ظلم و استبداد، ایجاد و حفظ امنیت از طریق تطبیق احکام آن، یعنی حاکمیت قانون و بالاخره تامین عدالت اجتماعی ایجاد می‌گردد، لازمه آن حاکمیت بودن قانون است. و منظور من هم در این مصاحبه فقط و فقط تاکید بر مفاد استمرار نفاذ و حاکمیت قانون است. پس محتوا، احکام و دار و ندار منافع آن مربوط به جامعه و مردم آن است که آن را به وجود آورده و با همان کم و کیف پذیرفتند. این ضرورت زمانی برآورده می شود که قدرت های حاکم مسئولیت پذیر و جوابگو بوده و در مقابل مراجع بازپرس و عدالت خواه در جغرافیه تحت نفوذ و سلطه قانون موجود باشد. همان طوری که بشاره نمودم، این نکته را نباید فراموش کنیم که اصل عمده و اساسی که هر فردی چیز فهم بایست با آن توجه کند، تطبیق احکام قانون است. قابل این کار نیست که قوانین نافذ بدون تطبیق و اجرا کاغذ پاره بیش نبوده و نیست، اما قوانین با اجرایی شدن احکام خیش سعادت و خوشبختی بار می آرد که جامعه توقعی آن را دارد. در میهن بلا کشیده ما قوانین نافذ وجود داشت، صرف نظر از اینکه تطبیق می شد یا نمی شد، تقصیر به دوش کسانی بود که مرتکب چنین اعمالی می شدند. و فعلا استمرار نفاذ قوانین در مطابقت با نیت و مرام منفعت رسانی به جامعه باعث نافذ گردد. قانونیت در وطن ضرورت مبرم است. بی تردید اهل خرد فهمیدند که نبود نفاذ قوانین سبب بدبختی جامعه و افراد آن می گردد. به همه حال جان مطلب این است که در چنین حالت وجود قوانین نفی نمی شود. قانون به پیمانه ضرورت کافی وجود دارد، ولی گریه کور مشکل تطبیق و رعایت احکام قانون است. اکنون نفاذ قوانین را با رعایت دقیق مفاد آن استمرار بخشیم و از آن مستفید شویم.
خب سمیم سای، موضوع مورد بحث ما ازدواج و تشکیل خانواده است. شما میشه در مورد مراحل ازدواج برای ما شنونده و توضیح بدین که کدام هاست؟
اصلا تشکیل خانواده و عقد ازدواج مرحله ابتدایی یا اقدام به ازدواج است که بهار زندگی یا بهار ازدواج و عقد ازدواج است که او را به نام نامزدی یاد کردیم. دوم عقد ازدواج است که پختگی و تکمیل ازدواج شروع میشه و تکمیل ازدواج و عقد ازدواج زمان خوشبختی بار میاره که اصلا ازدواج به خوشی و سرور و نیکبختی بین زن و شوهر تا زمانی که زنده هستن دوام کنه. ولی بعد از تکمیل ازدواج اگر اختلافات بین زن و شوهر ایجاد میشه، به نام خزان ازدواج که بالاخره منجر به اثرات بد ازدواج میشه که طلاق به وجود میآید و یا تفریق به وجود می آید و غیاب شوهر روی ناگزیری ها ایجاد می شن و خانواده مجبور می شن که زن و شوهر از هم جدا شود و طفل و اولاد خانواده بی سرنوشت باقی بانند. ولی این مرحله به نام جدایی بین زن و شوهر و یا اختلاف خانوادگی گفته میشه که اثرات بدی بر فامیل و اولاد داره و در نهایت ثمره ازدواج است. ثمره ازدواج با نیکبختی و یا زن و شوهری بسیار با سعادت می باشه که بین زن و شوهر زندگی دوام پیدا میکنه و ثمره از اولاد اهل و صالح به دنیا بیاید و زن و شوهر به آرزوهایی که دارند در این مرحله میرسن و یه ثمره ازدواج است که اولاد خوب به دنیا میرن و زندگیشان مطابق آرزوهایی که دارن تکمیل میشن. من امیدوار هستم که از احکام کودی مدنی که ذکر کردم برای کسی که نو به اقدام میکنن به عقد ازدواج و بهار ازدواج و تکمیل ازدواج و بالاخره ثمره ازدواج با این موافق باشن و از تجربه کافی بگیرن.
خب سمیم صاحب، مقدمات ازدواج که همان نامزدی می باشه، در قانون مدنی افغانستان چی گونه از نامزدی یادآوری شده است؟ میشه در این موردان توضیح بدین؟
قانون مدنی نامزدی با زن جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. مرحله نامزدی که اساس گذار و سرنوشت ساز برای عقد ازدواج و تشکیل خانواده است، در دنیای مدرن و متحول فعلی به نام زمان درک و معرفت و یا همدیگر پذیری یاد می شود که می تواند سبب ایجاد اعتماد و تشخیص چگونگی زندگی و آینده مشترک و وسیله برای عقد ازدواج و تشکیل فامیل و خانواده گردد. قانون مدنی و نظام حقوقی کشور ما با رعایت دقیق حقوق افراد در جهت تصمیم گیری و اقدام به عقد ازدواج در مرحله نامزدی برای جانبین عقد اختیار و صلاحیت آزاد می بخشد تا بعد از درک و شناخت همدیگر سرنوشت آینده خیش را رقم زنند و زندگی آینده را به طور دلخواه تعیین نمایند. قانون مدنی فاصله دور شناخت و معرفت و تبارز قول و قرار دایر بر عقد ازدواج را بر روال سنت جامعه ما نامزدی و وعده به ازدواج می خواند و با این صراحت و وسعت نظر و طرفین و اقدام کنندگان ازدواج اختیار و صلاحیت می دهد که اگر فصل نامزدی بستری برای اعتماد و رضایت گردد، در عقد ازدواج ممانعتی وجود نداشته می شود آزادانه عقد کامل صورت گیرد. ولی در صورتی که جانبین با درک و برداشت از دوران نامزدی ازدواج و تشکیل فامیل را به خیر و صلاح خودها ندانند، می توانند از آن منصرف و آن را فسخ نمایند. انصراف در این مرحله شکل و صبغه اختیاری دارد تا وسیله جبر و اکراه در عقد و معاشرت زن و شوهری بوجود نیاید. قانون مدنی در ماده 64 خیش صراحت می دهد که نامزدی عبارت از وعده به ازدواج است. هر یک از طرفین می توانند از آن منصرف شود. آنچه گفتم اشارات کوتاهی بود از اقدام به یک زندگی مشترک به نام ازدواج قانونی یا تشکیل کانون خانواده از دیدی قانون، زمانی که دوره نامزدی با سعادت همراه گردد و رضایت جانبین را با عقد ازدواج حاصل کند و جانبین آماده عقد ازدواج شوند، چی اقدامی باید به عمل آید و کدام هدایت قانون بایست رعایت شود؟
شنوندای عزیز، وقتی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردا مسجد ابو زخمی هم مسجد
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
من مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که در ما کتاب نمیاد،
نه تعلیم نه تربیه، که امروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر،
و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب زمانی که دو شخص یعنی زن و مرد در زمان نامزدی از یک دیگه خود شناخت کامل پیدا کردن و به یک تفاهم به منظور ازدواج و تشکیل خانواده می رسند، از نظر قانون مدنی چگونه عقد بین اینا صورت می گیرد؟
عقد ازدواج در حال وجود رضایت عاقدین شروط غیر قانونی را نمی پذیرد و با ایجاب و قبول صریح بدون قید وقت در مجلس واحد صورت میگیرد. عقد ازدواج در محدوده این هدایات صورت گرفته میتواند. هدایات است که قانون مدنی افغانستان تعیین کرده است. ماده 66 قانون مدنی. عقد ازدواج به ایجاب و قبول صریح که فوریت و استمرار را افاده کند بدون قید وقت در مجلس واحد صورت می گیرد. عقد ازدواج زمان نافذ و صحیح پنداشته می شود که هیچ گونه ممانعت در راه ایجاد عقد وجود نداشته و شرایط مکمل هدایات احکام قانون در آن رعایت گردد. برای صحت عقد و نفاذ آن شرایط آتی لازم است. یک، انجام ایجاب و قبول صحیح توسط عاقدین یا اولیا یا وکلایشان. دو، حضور دو نفر شاهد با اهلیت. سه، عدم موجودیت حرمت دائمی و یا موقت بین ناکه و منکوه. ببینید به همین شکل به دوام ماده 65 قانون مدنی حکم میکنه. هرگاه نامزد به نامزد خود هدیه داده باشد، هدیه دهنده می تواند در صورت انصراف جانب مقابل و موجودیت هدیه عین یا قیمت روز خرید آن را مطالبه نماید. اگر انصراف از طرف هدیه دهنده صورت بگیرد یا هدیه هلاک و یا استهلاک گردیده باشد، رد آن را به هیچ صورت مطالبه کرده نمی تواند. ماده 67 قانون مدنی حکم می کند ازدواج در صورت تعلیق آن به شرط غیر محقق یا مضاف ساختن آن به زمان آینده عقد شده نمی تواند. شرط بگذاره که اصلا او قابل تحقق نباشه یا حقیقت پیدا کردن یه جو غیر ممکن باشه، در اون صورت عقد عقد نیست. ماده 68 هم حکم میکنه هرگاه در عقد ازدواج شرطی گذاشته شود که مخالف قانون و اهداف ازدواج باشد، عقد صحیح و شرط باطل پنداشته میشود. موضوع بسیار مهم و حساسی که قانون مدنی براز اون انگشت گذاشته و اون ممنوع است و با تأسف که در وطن ما هم مروج بوده و بسا هم واقع شده، همین حکم ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ماست. ماده 69 کود مدنی یا نظام حقوقی کشور ما امر می کنه در عقد ازدواج زن بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هر یک از زوجه ها مهر مثل لازم می گردد. هر کس قابل این کار نیست. ما هر کدام ما خبر داریم و زن با زن تبادله می کردن، دختر با دختر تبادله می شد یا بسیاری بد داده می شد. اصلا از دیدی کودی مدنی افغانستان به صورت قطع این موضوع ممنوع است و حرام است. در دوام کودی مدنی افغانستان امر میکنه اهلیت ازدواج وقت کامل میگردد که ذکر سن 18 سالگی و اوناس 16 سالگی را تکمیل کرده باشند. باز در ماده 71 قانون مدنی افغانستان حکم میکنند هرگاه دختر سن مندرج 70 این قانون را تکمیل نکرده باشد، عقد ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح تصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته میتواند. دو، عقد نکاح صغیره کمتر از 15 سال به هیچ وجه جواز ندارد. گرفتن وکیل برای عقد ازدواج جواز دارد.
میشه توضیح بدین که ازدواج و تشکیل خانواده به اساس قانون مدنی افغانستان در زندگی مردم چی اهمیت و حکمتی دارد؟
تشکیل یک زندگی مشترک و ایجاد یک فامیلی جدید که بر اساس رضایت جانبین عقد به وجود می آید استوار به انگیزه ها و عطوفت انسانی و معاشرت زن و شوهری در خانواده است که با یک رابطه عاطفی و حقوقی به وجود آمده و منتج به توالد و تناسل و تکثر اعضای خانواده می گردد. و چنین پیامد طبعاً اثر ازدواج و تداوم نسل بشر خوانده می شود. بر همین بنیاد حکمت در ازدواج بقای نسل بشر و تداوم زندگی انسانها بر پایه خردورزی در راه یک نظام خوب بشری و برخوردار از نظام امن و سلامت است. عقد ازدواج و تشکیل فامیل از دیدی قانون و ادیان و مذاهب مختلف در دنیا با ابعاد گوناگون در سرتاسر کره زمین و جوامع بشری از تعاملات مجاز بوده که بود قانونی آن زیادتر اهمیتی به سزای دارد و بسا که ابعاد دینی و مذهبی آن با توأمیت خاص با نظام قانونی در مملکت اسلامی مورد توجه قرار داشته و عقد نکاح را با رعایت همین ابعاد به رسمیت میشناسند. قانون مدنی افغانستان با رعایت دقیق احکام اسلامی و حرمت گذاری به روح و سنت جامعه نهاد تشکیل فامیل را از آوان نامزدی تا عقد ازدواج و اثرات بعدی آن از قبیل وجود نسل و نسب و اولاد و یا ناملایمات بعدی عقد چون تفریق و طلاق و غیره با هدایت قانونی حفظ و نظامی حقوقی تصریح نموده رعایت آن را وجیبه افراد جامعه می پندارد. بیاین اول امر قانون مدنی را بشنویم. ماده 60 قانون مدنی افغانستان حکم میکند ازدواج عقد است که معاشرت زن و مرد را به مقصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده و حقوق و وجایب طرفین را به وجود می آورد. اصل فوق ذکر هدایت مشروعیت و جواز تشکیل فامیل می دهد. البته مواد و هدایات بعدی قانون مدنی که صرف احکام مربوط به ازدواج و چگونگی اجراعات آن را احتوان می کند در اینجا گنجایش شرح و بسط ندارد.
بسیار زیاد تشکر آقای سخی صمیم، عضو انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا، از معلومات و صحبت‌های همه‌جانبه‌تان در ارتباط به ازدواج و تشکیل خانواده از نظر قانون مدنی افغانستان. تشکری می‌کنم، ممنونتان.
الله یارتان.